در واقع یادآور فعالیت های هم دوره های شما هستش. یه خود از قدیم ها بگیم، از کلکتور، از اون سال ها بگیم، از محیط زیست اون زمان و اینکه تا الان چقدر تغییر کرده.
درود بر شما. تغییرات که خیلی کرده متاسفانه، چون کلکتور جهت برنامه آموزشی و پرورش جوانان ساخته شده بود و اصلا نامش هم پناهگاه نبود، اردوگاه بود و به سختی هم اونجا درست شد، ولی الان متاسفانه اون برداشتی که بایستی بشه نمیشه. حتی از پایین پارک جمشیدیه تا کلکچال رو شما دقت کرده باشید، ما نهال‌های کاشته بودیم.
بله.
که اینا الان متاسفانه و اصلا اینی که رسیدگی نشده همه خوش شدن.
بله بله.
ولی اون موقع توسط جوانهای اون موقع و به طور رایگان، نه اینکه هزینه پولی بگیرن، اقدام به انجام این برنامه ها میکرد.
خودجوش این کار انجام میدانه. عزیزان شنونده که از این لحظه با رادیو ورزش و برنامه ورزش و محیط زیست همراه شدید، داریم گفتگو میکنیم با جناب آقای علیزاده و راجع به یکی از مناطق زیبای زیست محیطی در شمال شهر تهران در دامنه البرز، منطقه کلکچال به واسطه قله کلکچال و اردوگاهی که در دامنه اون هست و نهایتا مسیری که از پارک جمشیدیه آغاز میشه، اون مسیر با صفا تا اردوگاه کلکچال. و آقای علیزاده از اون سالها بگید که خب اشاره کردین که خیلی به سختی ساخته شد، یک فیلمی هم توی شبکه‌های اجتماعی دیده شده.
بله.
که سنگ به سنگ در واقع به صف طویل، صفی که شما بگین چند نفر بودن تا این سنگ و آب رو میرسن، مساله رو میرسونن به بالا.
ما حدوداً یک روز پنجشنبه رفتیم توی اردوگاه منزلیه که الان شهید باهنره.
چه سالی؟
بکنم سال 1350 بود.
50. بله.
بعد اونجا خوابیدیم، صبح حدود نزدیک به 4000 نفر دختر و پسر حرکت کردیم، اول صبح به سمت اردوگاه کلکچار، بعد یک زنجیره انسانی درست شد، آجر رو دادن نفر اول، نفر دوم داد به نفر دوم، نفر دوم سوم، همینطور مسئله هست بالا.
یعنی نه تلکابینی بود نه باربر در واقع حیوانی بود برای بردن.
بله، به این صورت. یعنی واقعا شما حساب کنید که چند هزار تا آجر رفت بالا توسط بچه‌ها.
و در دل محیط زیست، در دل طبیعت، یک فضا و اردوگاهی شکل گرفت که اون برج سفید و زیباش از هر جای تهران در واقع.
البته درباره اون برج بهتون عرض کنم که در جهان اون برج تکه، چون تنها برجیه که اگر دقت کنید شما تمام کاشیاش به اسم یک نفره.
بله.
یعنی هزینه ساخت اون برج توسط بچه های کوهنورد و پیشاهنگ تأمین شده. انشاءالله یک بار رفتید ببینید تماما به اسم یک نفر.
بله، من که دیدم در واقع اسم گروه ها، اسم افراد.
بله.
تمام از تمام ایران هم هستش، از اهواز.
بله. بله.
از همه جا
تمام ایران هست، یکی هم به اسم خود بنده هست.
بله بله. زنده باد.
بله، من یه خاطره ای دارم که ناخوشاینده، اینی که من سال 1350 در منطقه گلاب دره.
بله.
شما برید یه منطقه تابلو داره گلاب دره، متاسفانه اونجا از کوه فرد شدم پایین و چند ماهی بستری بودم، ولی این باعث نشد که ما دیگه نریم.
بله.
همیشه هم رفت.
بله، یک میراث ماندگار در دل طبیعت، در دل محیط زیست گذاشتین و باعث شد که امروزه در این اردوگاه، از حال میشه از دهه، از سال 50 که ساخته شد تا امروز، ورزش‌های کوهستان در اونجا دنبال میشه. و حالا نکته که می‌خوام بهش اشاره بکنیم اینه که این ساخت اردوگاه با رعایت تمام ملاحظات زیست محیطی بود، درسته؟
دقیقاً همینطوره. ما اونجا اگر شما یک بار دیگه برید دقت کنید، خواهید دید که چقدر مسائل مربوط به رعایت طبیعت اجرا شده و یک قسمت اونجا دارای گیاهان مختلف بوده برای آموزش جوانان از لحاظ گیاه شناسی.
درسته.
و نکته جالب توجه هم اینه که مسجدی که اونجا هست، انشالله تشریف ببرید، فرش رو کنار بزنی، فرش قدیمی خود مسجد به نام مسجد کلکچال باب شده که گوشش نوشته شده.
بحبه.
این فرش برای مسجد کلکچال و خروج از مسجد فقط برای شستشو جایز است. هنوز هست.
آفرین.
چه میراث هم ندارن خیلی به این هم.
بله.
که چقدر مقید بودیم ما اون موقع برای ادای نمازمون و تکالیف اسلامی.
بله. و چه میراث ماندگاری رو به جا گذاشتید. گفتگو رو میخوایم ادامه بدیم اما یک فاصله اتاق فرمان میگیریم، میریم و برمیگردیم و باز همین گفتگو رو با شما جناب آقای علیزاده ادامه خواهیم داد.
از کوه‌های سرسبز تا دشت‌های خاری، از اوج آسمان تا خاک این هوایی، از کوه‌های سرسبز تا دشت‌های خاری، از اوج آسمان ها تا خاک این هوایی، شعر طبیعت به آهنگ زندگی شد، رنگین کمان هستی هم رنگ زندگی شد، دنیا امانتی شد در دست های انسان، تا جان بگیرد آدم تا جان نگیرد از
بسیار کش بودیم در متن آفرینش، اما غلط نوشتیم با ادعای
زخم زدیم و جای انکاری نیست، دنیا نتپد رود نفس جاری نیست، جایی نرسانی زمین قهر کند، با قهر زمین فرصت تکراری نیست، فرصت تکراری نیست،
با بچه‌های باران با موج‌های دریا با قیده‌های امروز پروانه‌های فردا، با عشق می‌شود رفت با عشق می‌شود ما، در صلح می‌توان بود از صلح می‌توان خورد،
با قطره‌های باران با موج‌های دریا، با قیده‌های امروز پروانه‌های فردا، در صلح میتوان بود از صلح میتوان خواهد، از صلح میتوان
خب شنوندگان عزیز رادیو ورزش، برنامه ورزش و محیط زیست گفتگو میکنیم با جناب آقای علیزاده از قدیمی های کوهستان در منطقه شمال تهران، در منطقه کلکچال. ایشون و همدوره های ایشون اون برج و باروی اردوگاه کلکچال رو ساختن با دست و در برنامه اشاره کردن که خیلی به سختی دست به دست در واقع سنگ و مساله رو به بالا رسوندن و تونستن یک میراث ماندگار در دل طبیعت برای ورزش، برای ورزشکاران به خصوص کوهنوردان به جا بذارن. یه خاطره من دارم آقای علیزاده از همون دره گلاب دره، دره مجاور مسیر جمشیدیه به کلکچال، که کنار وقتی از قرارگاه به سمت گلاب دره میریم، شیب اول رو که میریم حد فاصله قرارگاه تا چشمه وزباد، که حالا به دوستان عزیزی که تا الان منطقه نرفتن اشاره کنم که به خاطر وزوز باد ما بین درخت‌های ازگیل وحشی که در این مسیر بله هستش بله. و حتما جناب علی زاده تصدیق می‌فرمایید اگه چیزی من کم میگم بفرمایید، تصدیق بفرمایید. چشمه وزباد معروفه، چشمه بسیار پر آب و حد فاصله اینجا تا اردوگاه گیاهان دارویی پر تعداد و متنوعی رو همیشه میتونیم شاهد باشیم تو فصل بهار و تابستون که رویش دارن، اما متاسفانه تو سال‌های اخیر به خاطر میشه گفت چرای دام بیرویه این رویدنی ها مثل آویشن، مثل گلپر، مثل شما بفرمایید جناب علی زاده.
بله من یک نکته ای میخوام، شما ازگیل رو فرمودید،
بله
ما به طمع ازگیل از کوه پرت شدیم پایین، چون پایین درختای ازگیل خیلی زیاده.
بله بله
و ازگیلش هم خوشمزه است و وحشی هم
وحشی خوشمزه و کوچولو خوشمزه.
بله بله
این حتی تو اون مسیر کندوهای عسل وحشی هم من دیدم، یعنی از درخت خود زنبورها
خیلی زیاده.
من یه بار دیدم
کنید نزدیک خود اردوگاه کندو زیاد داری.
آره من خب سعادت نداشتم که کم دیدم.
پشت همون به تپه شهدا
اونجا هست،
برید خواهید دید که چقدر اونجا کندوه اصل
هست. حتی توصیه میکنم به شنوندگان عزیز به خصوص دوستانی که کم تجربه تر هستن تازه به وارد کوه شدن، خیلی نزدیک این کندوهای زنبورهای وحشی نشن که اینا با زنبورهای اهلی خود فرق میکنن. آره خیلی حالا راجب محیط زیستی داریم صحبت میکنیم که انقدر لذت بخشه برامون، یعنی تو دل این محیط زیست اشاره کردیم چشمه آب طبیعی هست، درختان ازگیل وحشی هست، نه ازگیل‌های طبیعی با طعم بسیار خوشمزه.
بله بله.
بعد مسیر اردوگاهی بسیار زیبا برای ورزش، برای حتی ورزش‌های هوایی. من شنیدم که توی زمانی که تأسیس می‌کردن به فکر این هم بودن، درسته؟
دقیقاً ما اون موقع قسمت جوانان پیشنگ هوایی هم داشتیم.
بله.
که اونجا می‌آمدن و برنامه داشتن و با پرواز کایت اونجا جای برنامه داشت.
خب یه همچین فضای خوب، یه همچین محیط خوبی رو همچنان در سال 1397 هجری خورشیدی موجود داریم، اما آنچه که باعث تخریبش میشه یکی ناآگاهی و بی‌توجهی سازمان‌های متولیه، یکی هم ناآگاهی و تخریب کوهنوردانی که یا کوهروهایی که ناآگاه هستن. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم، در بخشی از برنامه هم توصیه‌ای داشته باشیم از زبان شما پیشکسوتان که واقعا وقتی به سمت کوه میرن چقدر این محیط زیست رو باهاش چه جور برخوردی داشته باشن.
بایستی حتما یکی از پیشکسوتان، یکی از کسایی که کوهنورد بوده با اینا باشن که هم آموزش بهشون داده باشن و هم تذکراتی در رابطه با نظافت و رعایت طبیعت کنن. ما خیلی وقتا هممون کیسه هایی داریم میریم برای جمع کردن متاسفانه زباله، ولی این قابل فهمان هستش که قسمت اردوگاه کلکچار نسبت به جاهای دیگه خیلی تمیزتر شد. به خدا اون قسمت رو خیلی رعایت میکنن.
خب خدا رو شد، خدا
رو شد. نسبت به اصلا شیرپلا
بله
خیلی تمیزتره و خیلی کمه که انشالله با تذکراتی که از طریق برنامه شما داده میشه جوانا رعایت
انشالله. و پایان بخش صحبتهای ما میخوام خاطره باشه از برگردیم. الان چند سالتون آقای علیزاده؟
من الان 65 سالم.
درود بر شما، زنده باشید. موافقید مثلا حدود 50-60 سال برگردیم عقب؟ از کجا شروع کردی و چطور شد؟
ما از جز برنامه هامون بود. من حدودا سال 1347 شروع به این کار کردم. حدودا تو اون موقع نزدیک به 11 سالم بود.
11 سالتون؟
بله 11 سالم بود. شروع کردم به برنامه کوهنوردی با دوستانمون و تا الانم ادامه دادیم و خوب خیلی از دوستان خوبی هم پیدا کردیم. اصلا کوه یه آرامش خاص خودشو داره.
بله.
شما فقط عادت کنید نرید دیگه اعصابتون داغونه.
آره آره. خب ایشالله که آخر هفته بسیار خوبی براتون باشه. در پنجشنبه خوب نیه جمعه میرید شما؟
جمعه
ایشالله جمعه که میرید همچنان سایه شما پیشکسوتان بالای سر جوانها باشه و یاد بگیریم که محیط زیست و کوهستان رو چطور دوست داشته باشیم، بهش عشق بورزیم، حفظش کنیم و نگه داریم برای نسلهای آینده.
سلامت باشید از برنامه خوب شما و درود بر همه ورزشکاران به خصوص کوه. نباید.
درود بر شما، سپاسگزارم، خدا یار نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، با برنامه ورزش و محیط زیست همچنان در خدمت شما است.
پر نفس پر توان پا به پای صبح می روم در هوای صبح کوها پیش رو صف کشیده اند قد کشیده تا به آسمان رسیده اند تازه می کنم نفس در هوای پاک پا به پای خاک من دوباره میرسم به آفتاب زودتر رسیده است باز هم سپیده سر زده رنگ شب پریده است
خب خیلی ممنونم از همراهیتون. این هفته هم با برنامه ورزش و محیط زیست که گفتگو کردیم با عزیزان راجع به محیط زیست، واژه خیلی شنیده شده است این روزها محیط زیست، اما خیلی ساده همون طبیعته، همون جایگاه زیبایی است که جایگاه خیلی از ورزش‌های ما هستش، ورزش‌هایی با قدمت چند ساله مثل سوارکاری، مثل چوگان، مثل سنگ‌نوردی، کوهنوردی، در دل کوه‌ها غارنوردی، در دل دره‌ها رفتینگ و آب‌های خروشان و نهایتاً فرود و صعود و و و ورزش‌هایی که میتونیم در دل کوهستان انجام بدیم. چه خاطرات زیبایی میتونیم داشته باشیم، چه عکس‌هایی به یادگار میتونیم داشته باشیم، چه دوستان خوبی میتونیم پیدا کنیم و چه خوب زندگی رو در دل طبیعت میتونیم به خوبی فرا بگیریم. سعی کنیم طبیعت رو حفظ کنیم، محیط زیست رو تخریب نکنیم. وظیفه ما ورزشکاران هستش و انشالله در هر جا که هستید، در هر رشته ورزشی که ورزش میکنید، ایام به کام باشه و تا هفته بعد خدایا رو نگهدار.
دوستان گرامی، اگر علاقمند هستید برنامه‌های شبکه ورزش رو از طریق سایت اینترنتی این شبکه پیگیری کنید، www.sportradio.ir نشانی سایت شبکه ورزشه.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. سال حمایت از کالای ایرانی.
فردا جایی نیست که ما به سوی آن می رویم، بلکه جایی است که از قبل آن را ساخته ایم. فردا روشن است.
به به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و هموطنان محترم. از شبکه رادیویی ورزش با برنامه فردا روشن است در خدمت شمایی. این برنامه به مناسبت نامگذاری سال 97 تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی تهیه و تقدیم شما میشه. حمایت از کالای ایرانی به چه معناست؟ ورزش به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی ورزشی محور چگونه از تولید کنندگان کالا و خدمات ورزشی میتونه حمایت بکنه؟ به ویژه در امر صادرات این حمایت تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ اینها سوالاتیه که در طول برنامه های فردا روشن است به اونها پاسخ خواهیم داد. در برنامه های این هفته با شما از تولید و ضرورت هایی خواهیم گفت که بدون رعایت اونها توقع افزایش کیفیت در حوزه تولید راه به منزل مقصود نخواهد برد. در برنامه های قبل گفتیم که بر اساس آنچه تحت عنوان راهبرد توسعه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت چند سال پیش از این معرفی شد، 7 صنعت به عنوان تکیه‌گاه این راهبرد مشخص شدند. خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک 7 صنعتی بودند که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان زیربنای راهبرد توسعه را گرفتند. از مهمترین و اثرگذارترین راه‌ها برای کیفیت بخشی هرچه بیشتر به کالا و خدمات رقابت پذیریه. به این معنا که از جمله مهمترین و اثرگذارترین راهبردهای اقتصادی برای افزایش کیفیت محصولات هرچه رقابت پذیرتر کردن بازاره. تولید کالای با کیفیت در وهله اول باید ملکه ذهن تولید کننده بشه و پس از اون در یک آزمایشگاه کنترل کیفیت مجهز مستقر در واحد تولیدی سنجیده بشه. به عبارت دیگه، تولید کنندگان باید آزمایشگاهی مجهز در اختیار داشته باشند تا در کنار کنترل روند تولید و کالای تولید شده تحقیق و پژوهش هایی هم روی محصول انجام بدن تا هر روز به تولید محصولی با کیفیت بهتر و در عین حال قیمت پایین تر نزدیک تر بشن. با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر رسول نظری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان همراه باشید.
در این برنامه در رابطه با موجبات علی و عوامل علی مؤثر بر استراتژی های نهادینه سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای ایرانی در ورش ایران صحبت خواهم کرد. به نظر میرسه که اگر ما عوامل علی این مقوله رو بخوایم بررسی بکنیم، یکی از نکات بسیار بسیار مهم بحث همبستگی بین تمامی قواها که در سطح حاکمیت هست، یعنی نباید مجلس خودش رو مجزا از دولت و دولت خودش رو مجزا از مجلس بدونه. قوه قضاییه به عنوان به هر حال قوه‌ای که نظارت میکنه و بازرسی میکنه بر عوامل اجرای قانون و حسن اجرای قانون باید حتما پای کار باشه و به دور از نگاه‌های حزبی و سیاسی باید این مقوله در ورزش دنبال بشه. لذا در این راستا عزم جدی سیاسی در راستای برخورد با فساد اقتصادی در حوزه ورزش مطرح میشه که رانت ها که گاهن توسط برخی از این کسایی که استفاده میکنن از موقعیت های خودشون یا از موقعیت های خانوادگیشون باید برداشته بشه، جلوگیری بشه از این رانت ها در حوزه ورزش و فضای کسب و کار در حوزه ورزش یک فضای کسب و کار روشن و شفافی بشه. لذا فساد اقتصادی و مقابله با فساد اقتصادی در ورزش باید به عنوان یکی از عوامل علی نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی باید در دستور کار قرار بگیره. نکته بعد بحث نگاه کاربردی به دستاوردهای علم اقتصاد هست. ما باید بپذیریم که اقتصاد یک علمه و باید بر اساس مبانی علمی در حوزه اقتصاد ورزشمون حرکت بکنیم. تفکرات سنتی مدیران ما که موجب روزمرگی عمل کرد در حوزه ورزش خواهد شد، این جزء مواردی است که گاهن آسیبزا هست. لذا یکی از مهمترین عوامل علی جهت نهادینه شدن این بحث اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالا ایرانی بحث نگاه علمی به حوزه اقتصاد ورزش خواهد بود. نکته بعد بحث توزیع متوازن منابع در پهنای کشور هست. یعنی وقتی شما در نوارهای مرزی یا شهرکهای مرز نزدیک مرز کارآفرینی دولت انجام نمیدهد، قاعدتا مردم به سمتی میخواهند رفت برای امرار معاش که بحث قاچاق کالا مطرح میشه و این قاچاق کالا آفت بسیار بزرگی است برای اقتصاد پویای کشوری و پویایی اقتصاد در کشور ما. لذا بحث توزیع منابع در پهنه کشور به خصوص در کارآفرینی در شهرک‌های نزدیک مرز میتونه کمک بکنه به جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و وقتی از این کالای قاچاق در حوزه ورزش یا غیر ورزش جلوگیری به عمل بیاد، قاعدتاً تولیدات ایرانی پررونق‌تر خواهد شد. نکته آخر بحث قانونگذاری در حوزه‌های ریسک پذیر اقتصاد ورزش هست. حوزه ورزش یک حوزه ریسک پذیری است و اگر قوانین حمایتی توسط لایه‌هایی که دولت ارائه خواهد کرد یا طرح‌هایی که نمایندگان محترم مجلس ارائه خواهند کرد صورت نگیره و این قوانین حمایتی به هر حال به تصویب نرسه، ما نمیتونیم شاهد حضور کارآفرینان در حوزه ورزش باشیم. این عواملی که خدمت شما عرض کردم مجموعاً عوامل علی نهادینه شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای ایرانی در ورزش ایران میباشد.
مطلب پایانی و نتیجه گیری این که تولید کالای با کیفیت نیازمند فراهم شدن شرایط و امکاناتیه که مهیا کردن اونها میتونه امیدها رو برای افزایش کیفیت زنده نگه داره. از همراهی شما دوستان عزیز شنونده سپاسگزارم. امیدوارم این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم که تا اینجای کار همراه ما بودید. امیدواریم آنچه شنیدید مورد پسند و توجه واقع شده باشه. دعوت میکنیم در ادامه هم همراه ما باشید. Thank you.
موسیقی.